یکی از روایاتی که استدلال با آن برای قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده شده است، قاعده اضرار هست. در حدیث نبوی معروف که لا ورر و لا ورار فی الاسلام، در اون قضیه معروفی که از سمره ابن جندب علیه اللعنه شده است، در اونجا مفصله و خود قاعده لا ضرر بعضی از بزرگان تحت عنوان یک رساله مستقله درش بحث کردن و الحق هم جای بحث هست و ما در بحث استصحاب اگر عمری باشد انشاءالله که برسیم این رساله رو کاملا مورد بحث قرار خواهیم داد و به قاعده لا ضرر رو مستقلا از جمیع جهات مورد بررسی قرار میدهیم انشاءالله. حالا اجمالا اینه که به این قاعده تمسک شده است برای قاعده رمان. آیا این قاعده و بیانش دیروز عرض کردیم این بود که اگر مال شخص در معاوضات صحیحه زمان در صورت تلف نباشد موجب ضرار و ضرر هست، اون صاحب مال ضرر می کند و اون طرف مقابل اضرار بر این صاحب مال وارد کرده است. ولیکن این روایت هم مورد خدشه و اشکال وارد می شود. اولا اینکه مدعای ما این است که در صورت تلف زمان هست، اما این قاعده دلالت دارد و ظهورش هم در همین است که در مورد اتلاف است نه تلف. پس این قاعده، قاعده ضرار، اجنبی از محل بحث ما می شود که تلف مبیع یا تلف ثمن آیا مضمون طرف مقابل هست یا خیر، این کجا و اگر اتلاف کند انسان موجب اضرار هست و در نتیجه وقتی اضرار نهی شده است باید شخص کاری نکند که اضرار بر غیر بشود و راهش این است که اگر مال غیر را از بین برد باید عوض او من المثل بالقیمه را بپردازد تا اضرار بر او نکرده باشد. خب این معنا مربوط به باب اتلاف می شود و باب اتلاف غیر از محل بحث ما. علاوه بر این، این قاعده به عنوان نفی ضرر حکم خاصی است از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در رابطه با قضیه سمره ابن جندب که در سابق هم مفصل خواندیم این بحث را که ماجرا از این قرار بود، این انصاری شکایت میکند نزد رسول خدا که این ثمره یک نخله ای دارد، سرزده همینجور وقت بی وقت به هر حال میاد بدون این که استیزانی کند و اینها، حضرت پیغام دادن فرمودن بهش بگوی که این کارو نکنه. بعد فرمودن ادامه دادن که به جای اون نخله نخله در بهشت، او همش بی اعتنایی و بی ادبی و اسای ادب به حضرت کرد. حضرت آخر الامر فرمودن برو اون نخله را بکن و بزن وزر بها علی وجه صاحبها. این تعبیر بعید نیست که این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی در حقیقت باشد در رابطه با این قضیه و این دیگه ربطی به قواعد اولیه پیدا نمی کند. اگر اینو بگیم حالا آیا واقعا اینجوری هست یا نه، این منوط است به اینکه در جای خودش کلمه در مفردات این حدیث بعد از بیان سند آن در مفردات او و در هیئت ترکیبیه او مستقلا بحث بشود تا ببینیم مستفاد و مفاد این حدیث شریف چه خواهد بود. اون موقع زاد علی حاله عمده اشکال این است که ما در باب تلف داریم بحث میکنیم و و قاعده لاورد در حقیقت مناظر به باب اطلاق است، کما اینکه مورد این به اصطلاح حدیث هم در مورد باب اطلاق و اضرار به غیر بود. حالا اینو در جای خود بحث کنیم، لا ضرر چه معنی داره؟ ضرر ثلاثی مجرد با ضرار که ثلاثی مزید هست، آیا معنای باب مفاعله فعل بین الاثنین هست یا نه فعل بین الاثنین نیست، حدث واحد فاعل واحد داره، تحقیق هم همینه، اینا رو در جای خودش بحث میکنیم. نه 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 بنابراین از حدیث احترام مال مؤمن و همچنین دلیل نفی ضرر وقتی نتوانستیم استدلال بکنیم برای مدعا، یک چیز رو میشود استفاده کرد و اون این است که اگر چیزی در دست انسان باشد، مال مردم، مثل باب امانات، این خیلی در اونجا مصداق پیدا میکنه، بدون این که انسان فاعل مباشر باشد یا مسبب باشد در از بین رفتن اون، اگر این شیء از بین رفت، یه وقت هست اینه که خود انسان مباشرتاً مال غیر رو از بین میبرد و اخرى این است که مسبب است، مثلا بچه‌ای که تشخیص نمیدهد خوب و بد را، کتاب رو کنار آتش میده دست او، او رو میندازه داخل آتش. اینجا درست است فاعل مباشر اون بچه بوده است، اما این شخصی که کتاب را دست او داده است این سبب بود، اگر این کتاب نمیداد به او، اون که کتاب نمیداخت داخل آتش. پس بنابرای یا کنار مثلا نهر آب یه سکه طلا رو بده دست او، هم پرت میکنه جامعه سنگ، پرت میکنه داخل اون نهر آب. اینجا مباشر اون بچه است، اما سبب این فردی است که طلا رو سکه داده دست اون بچه. لذا میگن سبب اقوای از مباشر از سابقا. بعضی از این کارها توی مشهد میشد، اون موقعی که عروسی میشد طبقه های افراد میذاشتن رو سر، حالا ایام ایر زهراسی نسبت دیگه گرفت خطی میشید. این بندگان خدا 10 تا 15 تا طبق داخل اون طبق انواع میوه غیر زاله کنا رو میذاشتن و بعد اینا میبردن از خانه داماد به طرف خانه عروس. بعضی شاید یادشون بیاد به هر حال از این کارا، نمیدونم بعضی از بلاد حالا شاید هنوز مرسوم باشه. بعض از این بچه های فضول می آمده اون بنده خدا یکی این طبق رو می بود، چشمش فقط همون جلو می دید، چون کله رو باید یک جوری سر خودش بسا نگه می داشت، این طبق اگه کج بکنه می افتاد دیگه. اینا بی دست هم می رفتن، اینقدر مهارت داشتن، مثل بعضی شرخ و موتور بی دست را می رفت، اینجوری بی دست می بردن، ولی چشمشون رو جلو بود. بعضی از این بچه های فضول می آمده مثلا یک پوست خربزه یه چیزی که سر هست می داشت زیر پایی بنده خدا، یکی می آمده سر می خود. خب در اینجا بالمباشره این پوست خربزه سبب چیش موجب شد که این شخص بیفته، ولی اون کسی که این پوست رو گذاشت اون سبب هست. میگن سبب اقوای از مباشر هست. موارد زیادی که تعبیر میکنه سبب. حالا اگر سبب نباشد، مباشرتن هم از بین نرفته باشد، خودش خود به خود از بین رفته است، اینم مثل تلف سماوی میماند، مثل تلف سماوی است. پس بنابراین احترام مال مسلمان اقتضا دارد که اون چی به اصطلاح که در دست این آقا تلف شده بدون تسبیب و بدون مباشرت این شخص، این که این آقا چیزی از او گرفته نشود. حکم شارع به زمان حکم ضرریون در این مورد، اگر بنا باشد این آقا ضامن باشد، با اینکه نه مسبب است نه مباشر، این حکم ضرریون و این به دلیل نفی ضرر به هر حال برداشته می شود، چون اخذ خسارت مال غیر بدون اینکه این آقا سببیت داشته باشد یا مباشرت داشته باشد، این اخذ در حقیقت ضررون بر این طرف یا به تعبیر اضرار بر اوست. همین که به هر حال مالی در پیش او از بین رفت که دلیل نمی شود او ضامن باشد، باید بررسی بشود که آیا این افراط و تفریطی در این از بین رفتن دارد یا ندارد. اگر افراط و تفریطی صورت نگیرد، به تعبیر دیگر نه فاعل مباشر باشد نه مسبب باشد بعد تلف شده. مثلا فرض کنین مریضی رو میبرن در بیمارستان، کوتاهی نشده از ناحیه پزشک در نگهداری او، به هر حال مرد. اینجا نمیتونن بیان بگن آقا شما سبب مرگ او شدی، این درست نیست، برای خاطر اینکه وقتی نه مباشرت در مرگ او داشتن نه سببیت داشتن در مرگ او، به چه حساب بخوان از اونا مثلا فرزن دیه بگیرن؟ نشی ندارن. در رابطه با علل ید ما اخذت حتی تعدی که در سابق عرض کردیم، این دلیل برای قاعده نیست، با قطع نظر از اشکال سندی حدیث ید و اشکال دلالی حدیث ید. و از طرفی حرمت و مال المؤمن کدمیهی، این هم عرض کردیم به عنوان دلیل برای زمان و در مورد قاعده زمان نیست. دلیل احترام موضوعش چیست؟ مال، حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه. اما دائره این مال را از نظر سئوزیق محدود نمی کند، مطلق است. چیزی که مال هست، حالا هرچی که یطلق و علیه اسم مال حرمت دارد، مال مؤمن مثل دم مؤمن. دلیل ید زمان را به مثل یا قیمت ثابت می کند، علل ید ما اخذت حتی تعدی. موضوع دلیل احترام به وسیله دلیل ید تعیین می شود. دلیل احترام به مقتضای به ذمیمه دلیل ید باید مالی را که شخص گرفته است رد کند به مالک و حبس نکند مال را. رد مال به مالک لازم است. ولی نسبت به دلیل ضرر چجوری است؟ ملاحظه دلیل ید با دلیل احترام از یک طرف، ملاحظه دلیل احترام با دلیل نفی ضرر از طرف دیگر. دلیل زمانیت نسبت به دلیل نفی ضرر، نسبت بینشان اون خصوص مطلق هست، چون دلیل نفی ضرر مطلق است، میخواد اضرار مالی باشد یا نفسی. ولی دلیل ید به قرینه حتی تعدی در مورد خصوص اموال هست، علل ید ما اخذت، هم اخذت این را دلالت میکند و هم ادا، ادا نسبت به اموال هست نه نسبت به نفوس. نمیگن مثلا جان طرف را برگرداند به طرف، نه مال طرف را برگرداند به طرف. پس نسبت میشود به عموم خصوص. پس حکومت برای دلیل ید نسبت به دلیل قاعده لا ضرر حکومتی وجود ندارد، بلکه نسبت بین هما عموم خصوص مطلق هست. لقائل ان یقول، اثبات اصل زمان کی گفته از حکم ضرری است که به قاعده لا ضرر بخواید شما بردارید؟ در مواردی که تلف تلف سماوی یا به منزله تلف سماوی باشد، بلکه حکم به لزوم ادا علی الید ما اخذت حتی تعدی، این ضرریان یعنی موجب ضرر هست. خب اگر این موجب ضرر شد، دلیل ید بنابراین معارضی نخواهد داشت و دلیل وجوب ادا دلالت دارد بر این که مال غیر اداء او لازم است و رد مال غیر که ضرر نیست بر کسی. اگه بگیم از مال خودش بخواد چیزی بپردازد، این ضرر است بر این. اگر مال شخص رو به او برگرداند، اصلا بحث ضرر در اینجا مطرح نیست. نسبت به صاحب مال بله عدم رد ضرر هست، ولی یجب و رد مال به صاحب مال، این وجوب و رد چه ضرری دارد؟ بر این کسی که صاحب مال است که ضرر نیست، نفع هم نیست، چون مالشو بهش برگردوندن. نسبت به کسی که بر او واجب است رد، نسبت به او هم ضرر، چون از اموال خودش که چیزی نمیخواد بدهد به صاحب مال، مال صاحب مال را میخواد به او برگرداند. پس بنابراین بحث ضرر در اینجا اصلا موضوع ندارد و این مورد مورد ضرر نیست در باب رد مال شخص به خود اون شخص. پس ما دلیلی که قاعده از این روایات، قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده را برای ما اثبات بکند، توی این روایاتی که تا اینجا خواندیم، حتی روایت اقدام، یعنی روایتی در باب اقدام بود، اون هم اثبات و مدعا را نمی کند، خلافا لبعض المتأخرین که اونها اقدام را کافی می دانستن. عرض کردیم اقدام هم از نظر کبرا مورد خدشه است، هم از نظر صغرا در مورد بحث. پس بنابراین نسبت به اعیان و نسبت به منافع و اعمال، آیا زمانی اینها را ما به چه کدومی که از این روایات میتوانیم ثابت بکنیم؟ هر یک از اینها را اگر ما بخواهیم به عنوان دلیل قرار بدیم مورد اشکال بود. بعض از اینها با قطع نظر از اشکالات واردی بر اونها، جامع افراد نبودن، به تعبیر اصطلاحی انعکاس نداشتن. چرا؟ برای خاطر این فقط شامل منافع می شدن. از جمله حدیث ید، حدیث ید فقط شامل اعیان می شد، چون این هست که قابل رد است. اما منفعت چجوری رد بشود؟ اعمال که پر واضح هست که مورد اشکال. لذا بعضی ها خواستن با یک به اصطلاح لطائف الهیلی منافع را قابل رد بنمایند، اما در باب اعمال این حرف دیگه گفتنی نیست. لذا منافع اگر در دست شخص فوت بشود، مثلا ماشین طرف را حبس کرده است یک ماه، یعنی یک ماه این ماشین استفاده برده نشده است، یا خانه طرف را قفل زده است روش، کسی دیگه نتوانسته در این خانه سکونت کند، مغازه طرف رو بسته است یک ماه بیشتر، این منافع به هر حال از بین رفته است. از این روایات خوانده شده دلیلی بر این که اینا رو این شخص ضامن باشد نداریم. ببینیم راه دیگری هست یا نه. یا شخص را حبس کنند. از کردیم عمل حر با عمل غیر حر فرق دارد. اگر عبد باشد این داخل در منافع می شود، شبیه مغازه می ماند، شبیه مرکب می ماند. ولی اگر حر باشد چطور؟ حر تعبیر کرده عرض کردیم دیروز، باز اینم دو قسم می کنند. یه وقت حری هست که کار او این است که کار می کند و مر درآمدش از طریق کار است، کار می کند، کارگری می کند، بنایی نجاری افسال زاله و مزد می گیرد و زندگیش می شود. یه وقت نه، شغلش نیست که کار بدنی بکند و مزد بگیرد. این دوتا رو خواستن تفاوت قائل بشن. علی حال منافع و اعمال از ناحیه این روایاتی که خوانده شد اثبات زمان برای اونها در صورت تفرید ما وجهی نداریم. حالا یک بحث دیگری است که در اینجا گفته می شود و اون این است که آیا علم طرفین به فساد معامله و عدم علم در ثبوت زمان و عدم زمان فرق دارد یا نه؟ مثلا ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، عالم باشند یزمن به فاسده یا اگه عالم هم نبودن باز یزمن به فاسده؟ ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، علم به فساد دخالت دارد در عدم زمان اگر در صحیح زمان نبود، یا علم و جهل فرقی با هم نخواهند داشت. ممکن است گفته بشود اگر علم به فساد باشد فرق کند با اونجایی که علم به فساد نباشد. چطور؟ مثلا ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. ما در ما لا یزمنش حرف نداریم، در ما یزمن. مثلا بی است، در صحیح بی زمان هست به همون مسما، طرفین باید اونی رو که معین کردن در عقد بی به دیگری بپردازد. خریدار باید ثمن رو به بایه بپردازد، فروشنده باید مثمن رو به خریدار بپردازد، طبق همون قراری که در عقد داشته. حالا اگر کسی میداند که این بی ربوی است و فاسده، با علم به فساد آقای بایه مبیع رو میدهد به مشتری. خریدار با علمی به این که بیع ربوی فاسد است و باطل بلکه حرام، معذالک ثمن رو میدهد به بایه. اینا که با علم به فساد این کار رو کرده اند، احتمال این هست گفته بشود که این آقا چون علم به فساد دارد و معذالک مال خودش را میدهد به طرف مقابل، معناش این است که چی؟ اذن در تصرف به طرف مقابل داده است و طرف مقابل در اخذ این مال و در تصرف در این مال، اگر حتی قطع نظر از ناحیه عقد، این آقا معزون است و یدی که معزون باشد زمان ندارد. این پس بنابراین دارد با این کار خودش چی رو میرساند؟ همچنین در صورت شک در اینکه این معامله درسته یا نه، معزالک میپردازد، بایه مبی میدهد، مشتری هم ثمن رو میدهد. معناش این است که رضایت من به این که این مال مال طرف مقابل باشد و او در این مال تصرف بکند ربطی به صحت و فساد عقد ندارد. معنای این کار همینه دیگه. وقتی این طرف این اقدام به بیع ربوی کردن و می دانن بیع ربوی شرعن اثری ندارد، با وجود این فروشنده مبیع رو می دهد به خریدار و خریدار ثمن رو به بایه. این معنای این کار چیه؟ معنای این کار این است که فروشنده در واقع لسان حال عمل او این است که ای خریدار، من رضایتی به تصرف شما در این مال دارم. میخواد بیع ربوی صحیح باشد یا باطل باشد، معناش اینه. خریدار وقتی پول رو به بایه میپردازد همین معنا رو میخواد برساند و میخواد بگوید که من رضایتی به تصرف شما در پول من و اخذ این پول رو از من دارم، چه بیع که انجام شده از صحیح باشد یا باطل. پس بنابراین از ناحیه مالک این ما این شخص طرف مقابل معزون است در تصرف. پس بنابراین این مال در نزد او امانت مالکیه به تعبیری می شود گفت. و خلاصه زمان وجهی در اینجا برای اثبات او نیست، بلکه حتی بالاتر اگر تشریع کند، مثل اینکه ممکن است الان بعضیا پیدا بشن با اینکه میدونن بیع ربوی باطل و حرام، معذالک تشریع میکند، میگه نه این معامله فرقی ندارد با سایر معاملات، کاملا آثار ملکیت را طرفین بر معامله ربویه بار کنن. این تشریع است، علاوه بر حرمت اون معامله و آثار وضعی و اینها، علاوه بر اون تشریع هم کرده است. حالا اگه تشریعاً این کار را انجام بدهد و این تشریع داعی یا مقدم او با مقارن با مثلا اون معامله انجام بشود، پروازه است که در اینجا زمانی نیست. این به منزله این است که این مال خودش را به دریا میخواد بیفکند یا فرشی که ملکش است میخواد آتش بکشد. اینجا نمیتونه یقیه کسی را بگیرد. کار او در حقیقت معناش این است که دیگه صرف نظر کرده است از حرمت این مال، احترامی که برای این مال هست، احکامی که شارع برای این مال قرار داده است بر اساس معاوضات مشروعه، این اعتنایی به اونها ندارد. میگه نه اصلا من این مال رو میخوام به همین نفع ملکو، با این که ملکو او هزار بارم بگه خارج نشه، چون الناس مسلطون علی اموال لا علی احکامه. با این تشریع او ملکیت برای طرف مقابل نمیاد، ولی این معنا هست که زمان به دیگه نمیتوانیم اینجا قائل بشویم. بگیم ولی در صحیحش زمان هست، در فاسدش هم زمان باشد، این شبهه شده است که این مربوط است به جایی که شخص طرفی ندانند معامله باطل است. ولی اگر علم به بطلان معامله دارند و معذاله اقدام به اون معامله کرده اند، در حقیقت معناش این است که اقدام کردند بر این که طرف مقابل نسبت به اخذ این مال و تصرف در این مال از این طرف هیچ زمانی نداشته باشد و خسارت و درکی بر او نباشد. این تفصیل درسته یا نه، ان شاءالله توضیحش بعد. صلی الله علیه.